ساروان صاحب خسته نباشین. سلام و صبح هر یکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه واکنش ها پس از طرح تقسیم کابل از نظر امنیتی پایتخت به 4 زون تقسیم شده است. نگرانی های باز هم از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مطرح شده و صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. افتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در این نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 18 ماه سنبلای سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 سپتامبر سال 2018 میلادی. زود با داشته های این مجله خبری برمیگردیم، اما در آغاز خبرها این ساعت. سرخط ها ترکمنستان یک مرکز بزرگ را افتتاح کرده که برای افغانستان هم برق صادر می کند. در ولایت ننگرهار چند آدم ربا انگام ربودن یک فرد محلی 2 تن را کشتند و ایران 3 کردی آن کشور را اعدام کرده است. مشروع خبرها. گزارش ها می رسانند که در حمله های طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی افغانستان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان شام شنبه بر رادیو آزادی گفت که حداقل 10 قرارگاه امنیتی در 2 روز گذشته هدف حمله قرار گرفتند. آقای محسنی همچنان افزود که یکی از این قرارگاه ها بر روز شنبه به دست شورشیان افتاد.
طالبا حمله کردند و باقی بیزا 7-8-9 بیز دیگه بیرون شده و سهار ترک کردند و وضعیت ولسوالی بغلان مرکزی نگران کننده است و قطعات آمده در مرکز ولسوالی.
با وصف تلاش های پیگیر، مقام های ارشد محلی بغلان شام شنبه برای تبصره در این مورد دستیاب نشدند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرده که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر می کند. این تأسیسات که گاز را به برق تبدیل می کند دیروز شنبه در نزدیکی شهر مرو ترکمنستان گشایش یافت. افغانستان در برخی از مناطق شمال و شمال غربیش متکی به برق وارداتی ترکمنستان است. در مومندره ننگرهار چند آدم را با انگام ربودن یک فرد محلی 2 تن دیگر را کشتند. حادثه شام دیروز شنبه رخ داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مردم محلی جلو ربایندگان را گرفتند. هنگامی که آدم ربایان با مقاومت مردم روبرو می شوند تیراندازی می کنند که در نتیجه آن 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. خوگیانی افزود شماره را بایندگان معلوم نیست، آنها پیش از رسیدن پلیس به محل موفق به فرار شدند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر هم از منطقه و جهان. هزاران تن با راهپیمایی در پاریس خانه برداشته شدن گام های فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در جهان شدند. راهپیمایان روز شنبه گفتند به مردم تعلق دارند که موضوع گرم شدن زمین را در صدر آجندایی سیاسی قرار دهند. رودریک کروسی و یکی از راهپیمایان دیروز چنین گفت. امیدواریم این راهپیمایی سطح آگاهی را بالا ببرد در مورد اینکه جنبش شهروندان راه اندازی شده است تا دولت بداند که چی چیز در خطر است و واقعا اقدام کند. فعالان خواهان برگزاری راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی در سراسر جهان شدند. قرار است نشست اقلیمی هفته آینده در سان فرانسیسکو ایالات متحده برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جون سال 2017 از توافقنامه اقلیمی سال 2015 پاریس بیرون شد. ایران 3 کردی ایرانی را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان گفته که رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی به عضویت در گروه جنگجو همچنان حمله بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی در منطقه کردنشین غرب ایران متهم شده بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز پیش از این اعدام‌ها، دو خبرنگار ویژه بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد خانه توقف آن شده بودند و در بیانیه محاکمه آنان را غیر منصفانه خوانده بودند. سازمان عفو بین الملل گفته است که پس از دستگیری با متهمان اجازه دادن نشده بود که با وکلای مدافعشان ببینند و اینکه آنان زیر شکنجه وادار به اعتراف شدند. به گفته عفو بین الملل 51% تمامی اعدام‌های ثبت شده در سال 2017 در ایران انجام شده است. محکمه در مصر به روز شنبه حکم‌های اعدام علیه 75 تن به شمول رهبران ارشد گروه ممنوع شده اخوان المسلمین را صادر کرد. این افراد به خاطر دخالت در تحصن اعتراضی اسلامگرایان در سال 2013 محکوم شدند. نیروهای امنیتی مصر در آن زمان در عملیات اعتراض‌ها را فرو نشاندند که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند. همچنان محکمه محمود ابوزید فوتوژورنالیست یا عکاس خبری را به 5 سال زندان محکوم کرده است. او در اگست سال 2013 دستگیر شده بود. عفو بین الملل صدور این حکم ها از سوی مصر را مسخره ساختن عدالت عنوان کرده و خطاب به حکومت مصر گفته که جهان آنان را میبینند. و فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا از طرح جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد برگزاری انتخابات در شرق اوکراین انتقاد کرده است. او از روسیه خواسته تا با استفاده از نفوذش مانع برگزاری این انتخابات شود. دفتر خانم موگرینی در بیانیه گفته که انتخاباتی که در به اصطلاح جمهوریت‌های مردمی دونتسک و لوهانسک در 11 سپتامبر برگزار می‌شود خلاف مواد موافقتنامه منسک است. در بیانیه آمده هر اقدامی که از تطبیق شدن موافقتنامه منسک جلوگیری می‌کند باید متوقف ساخته شود. وزارت خارجه اوکراین هم از برگزاری انتخابات در منطقه دانباس انتقاد کرده. در نتیجه منازعه میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از سال 2014 به این سو بیش از 10,000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با شما خواهیم بود. واکنش ها پس از طرح تقسیم کابل از نظر امنیتی پایتخت به 4 زون تقسیم شده است.
در این زون نهادهای مختلف کار میکنند با هم تا اینکه وضعیت در مساحه بهبود پیدا بکنه و مشکلاتی که وجود داره برطرف شه.
نگرانی های باز هم از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مطرح شده است.
تا پولش تا فعلا بر ما رسیده از سر گذشته تا بالا 20 نفر شهید است و 6 تا زخمی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از نقض حقوق بشری در زندان‌های افغانستان بخصوص زندان پلچرخی نگرانی دارد. صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی بدهند. در جریان همین مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. بازارهای عینک فروشی در کابل رنگ و رونق یافته.
اردنش تا حدود 100 افغانی است. او قیمتارینش حدود 500 افغانی است. امی ارزان بهش خو زیاد سودا میشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که تا پایان مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با ما همراه باشید. طرح تقسیم کابل به 4 زون امنیتی چقدر مؤثر خواهد بود؟ به دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در پایتخت، رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت داخله دستور داده که این طرح را عملی کند. اکنون بسیاری ها در این مورد واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی.
طرح جدید امنیتی برای کابل واکنش های گوناگون را به همراه داشته. به دنبال حمله های مرگ بار چهارشنبه در غرب کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله هدایت داده که کابل را به 4 زون امنیتی تقسیم کند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله شام شنبه هفته سنبله بر رادیو آزادی گفت که هنوز جزئیات این طرح نهایی نشده، ولی هدف اصلی آن بهتر ساختن وضعیت امنیتی کابل است. او افزود:
در حال حاضر بخصوص در ساحه غرب کابل ما یک قرارگاه موقتی را ایجاد کردیم امنیتی را که ایسا است به قرارگاه دائمی تبدیل میشه. برای زون نهادهای مختلف کار میکنن با هم تا اینکه وضعیت در مساحه بهبود پیدا بکنه و مشکلاتی که وجود داره برطرف شد.
در دو انفجار مرگبار شام چهارشنبه در دشت برچی کابل، دست کم 26 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفت. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه است. او به این باور است که طرح تقسیم کابل به 4 زون امنیتی تنها روی کاغذ خواهد ماند. قاسمی که شام شنبه تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که پس از هر رویداد مرگبار امنیتی، مقامهای بلندپایه برای خاموش کردن خشم مردم به گونه واکنشی سخنان دلگرم کننده میگویند.
تصمیم گیری هایی که فعلا در مطبوعات برآمده یک جز از این که مردم از فریب بیتن به چشمشان خاک بزنه، جز از اینکه جامعه جهانی را برای اونا یک مدت سرگرم بسازه که آیا ما در برابر جان مردم، در برابر خون مردم، در رویار امنیت مردم، یعنی گویا ما مسئله را ادا کردیم، چیزی دیگری ما دستاورد به این قضیه نخواهیم دید.
جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد امور امنیتی مستقر در کابل به این باور است که آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی استخباراتی و نیز تقویت مدیریت این بخش ها به مراتب نسبت به تقسیم کابل به 4 زون امنیتی مؤثر تمام می شود. او در گفتگوی تلفنی شام شنبه بر رادیو آزادی این گونه توضیح داد:
کارمندان دلسوز دارای تجربه را بگماریم، با اونا امکانات فراهم کنیم، امکانات بشری، امکانات تکنیکی، امکانات مالی، و اونا را سمت شو بتیم کجاها را مورد پوشش اطلاعاتی و استخباراتی قرار بتن. در این حالت ما شاید این انفجار و انتحار به شهر کابل و کلان شهرها نمی باشیم.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی در واکنش به این طرح جدید امنیتی در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته است: بجای کلانسازی تشکیل وقت آن رسیده که به پیروی از تجارب کامیاب دیگر کشورها باید استفاده از تکنولوژی معلوماتی را اضافه سازند. استفاده از سگ تعلیمی باید اضافه شود. او در ادامه گفته که اگر در نقاط کلیدی از سگ تعلیمی در بخش مخدرات و مواد انفجاری استفاده شود، شانس خونساسازی به مراتب بیشتر می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:43 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در خبرها داشتیم که باز هم نگرانی های از سقوط ولسوالی بغلان مرکزی به دست طالبان مسلح مطرح شده است. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان شام شنبه 17 سنبله به رادیو آزادی گفت در حملات دو روز گذشته بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی کشته شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش فرستاده که با صدای رئیس شورای ولایتی بغلان آغاز می شود.
تقریبا از شب گذشته تا همین لحظه 10 بیز یک بیز شب گذشته طالبا حمله کردند و باقی بیزا 7-8-9 بیز دیگه بیرون شده و سهار ترک کردند و وضعیت ولسوالی بغلان مرکزی نگران کننده است و قطعات آمده در مرکز ولسوالی و پلی بشیرخان تجمع کرد.
رئیس شورای ولایتی بغلان همچنین در مورد آخرین آمار از تلفات نیروهای امنیتی در این جنگ گفت:
راپور تا فعلا برای ما رسیده از سر گذشته تا بالا 20 نفر شهید است و 6 تا زخمی. یعنی لحظه تا فعلا بیزایی که خودسرانه اعلام کردن راپور نرسیده که یا اکتدادشان محاصر است که وضعیت از چی قرار است.
اینجا مقامات امنیتی بغلان در مورد این رویداد چیزی نمیگویند، ولی رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید چندین بیز مهم هم در محاصره دشمن قرار دارد و اگر کمک فوری به پوسته های باقی مانده در بغلان مرکزی که قسمت های اعظم آن در دست طالبان است نرسد، ممکن بیزهای دیگری هم سقوط و این وضعیت در ولسوالی تغییر کند. بغلان مرکزی که بعد از دندغوری دومین پایگاه مهم طالبان در ولایت بغلان به شمار می رود، سال هاست که جنگ های فرسایشی در آن جریان دارد و در همین چند ماه اخیر ده ها تن از نیروهای امنیتی در آن کشته و زخمی شدند. در غرب این ولسوالی که جولانگاه و مرکزیت اصلی طالبان مسلح می باشد، چندین بیز مهم امنیتی وجود دارد و حالا گفته می شود تعدادی از همین بیزها مورد حملات تهاجمی طالبان قرار گرفته و سقوط کرده است. سخنگوی طالبان گفته که در این عملیات 19 عسکر را کشته و 2 تانک و مقدار سلاح و مهمات آنان را به غنیمت گرفتند. ادعایی که مقامات دولتی تا هنوز در مورد آن چیزی نگفتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
شورای روابط خارجی یا Council Foreign Relations در نشریه اخیرش مطلب را تحت عنوان آینده صلح افغانستان بسیار روشن است نوشته است. این نشریه در آغاز مطلب خود در مورد یک نامه پرداخته که اخیراً از سوی شماره از فعالان زن در افغانستان عنوانی سازمان ملل متحد نوشته شده. در این نامه زنان افغان از سازمان ملل خواستند تا جلب خشونت‌ها در افغانستان را بگیرد و همچنان در مورد آنهای تحقیق کند که ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان مسلح را در این کشور تمویل می‌کنند. شورای روابط خارجی همچنان در نشریه خود به عملات اخیر اشاره کرده و نوشته که افغانستان کشور است که شاهد ناامنی‌های زیاده بوده و خصوص در این اواخر این ناامنی‌ها شدت گرفتند. نشریه به ترور پیلوتان در شهر کابل، عملات انتحاری بر یک مرکز آموزشی و یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی و همچنان به کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها اشاره کرده و گفته است که مقام‌های بلند رتبه آمریکایی در دیدار اخیرشان با مقام‌های افغان گفتند جلو جنگ باید گرفته شود، زیرا افغانستان از 3 دهه به این سو شاهد بروز ناامنی‌ها بوده. نشریه به اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان پیشین نیروهای خارجی در افغانستان پرداخته که در آخرین سخنرانیش گفته است وقت آن رسیده که جنگ افغانستان پایان یابد. به باور نشریه Council Foreign Relations، با در نظر داشت اعلام رئیس جمهور افغانستان به مذاکرات مشروط با طالبان و تلاش های امریکا برای روند صلح در آن کشور، آینده صلح در افغانستان روشن به نظر می رسد. شبکه نشریاتی کانادا در نشریه اخیر خود در مورد یک قضیه تجاوز جنسی و کودک‌آزاری نوشته که پسر یک دیپلمات ارشد افغانستان در کانادا در آن متهم است. بر اساس نوشته این نشریه، پلیس ایالت اوتاوا تحقیقات در پیوند به این قضیه را تا زمان به تعویق انداخت تا اجازه حکومت افغانستان را برای گفتگو با مظنون دریافت کرد. نشریه در ادامه می نویسد با آنکه مقام های کانادایی در این مورد با وزارت خارجه افغانستان صحبت کردند و اجازه نامه را حاصل کردند، اما پسر این دیپلمات ارشد برای پیشبرد دوسیه‌اش یک وکیل مدافع مطرح را استخدام کرده و پلیس هنوز نتوانسته او را مورد سوال قرار دهد. یک شهروند کانادایی که شاگرد مکتب است شکایت کرده و گفته که از سوی پسر یک دیپلمات ارشد افغانستان در این کشور مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. نشریه نوشته است در صورتی که پس از تحقیقات جرم پسر این دیپلمات ارشد افغانستان در کانادا ثابت شود، پلیس اوتاوا برای اقدامات بیشتر نیاز به اجازه نامه دیگر از سوی وزارت خارجه افغانستان دارد، زیرا دیپلمات های ارشد از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند. بر اساس کنونسیون 1961 مسئولیت دیپلماتیک ویانا، کشورهای میزبان اجازه ندارند بالای دیپلمات های ارشد فشار وارد کنند و دیپلمات ها نیز باید قوانین کشورهای میزبان را زیر پا نگذارند. در صورت اثبات جرم از سوی کسی که مسئولیت دیپلماتیک دارد، یگانه مجازات اخراج از آن کشور میزبان است.
هفت 8:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر از نقض حقوق بشری در زندان‌های افغانستان به خصوص زندان پلچرخی نگرانی دارد. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت موظفین امنیتی حق برخورد فیزیکی یا لتوکوب زندانیان را ندارند. پنج شنبه گذشته زندانیان پلچرخی و نگهبانان آنجا پس از آن با هم درگیر شدند که شمار از زندانیان به زندان پروان منتقل شدند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان وضعیت زندانیان پلچرخی را نگران کننده و قناعت بخش نمی‌داند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت موارد نقض حقوق بشری، عدم ارائه خدمات صحی، مشکل در آشه و بی سرنوشتی برخی زندانیان در این زندان محسوس است.
در کل وضعیت زندان‌ها قناعت بخش نیست در افغانستان و نگرانی‌های در این زمینه وجود دارد که بعضاً حقوق بشری زندانی‌ها نقض میشه و ما از این ناحیه نگران هستیم که روز پنجشنبه هم برخوردهای فیزیکی صورت گرفته. طبعا برخوردهای فیزیکی حقوق بشری مبوسین نقض میشه و مورد برخوردهای فیزیکی قرار میگیرند که خودش هم در مقایسه سری با قوانین مابست کانها قرار دارد.
به گفته وی در کنار این مشکلات ازدحام در زندان‌ها، نبود تعمیرهای معیاری و فساد از مشکلات دیگری است که زندانیان با آن روبروست. در حالی که بر اساس گزارش‌ها زندان پلچرخی برای حدود 5000 نفر ساخته شده، اما کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که حدود 11500 زندانی در این زندان نگهداری می‌شوند. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر از دولت افغانستان می‌خواهد تا به مشکلات زندان‌ها و زندانیان رسیدگی لازم و فوری کند. در حال از مشکلات زندانیان پلچرخی سخن زده می‌شود که روز پنجشنبه هفته گذشته شمار از زندانیان با نگهبانان این زندان درگیر شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته است این شورش پس از آن آغاز شد که آنها 74 تن از زندانیان پلچرخی را که با گروه های تروریستی و جنایتکار در ارتباط بودند به زندان بگرام انتقال می دادند. ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخلی افغانستان می گوید اکنون وضعیت در زندان پلچرخی به حالت عادی برگشته است. پیش از این شمار از زندانیان پلچرخی به دلایل مختلف از جمله نبود شفافیت در اجرای کردن فرمانهای عفو رئیس جمهور اعتصاب غذایی کرده بودند و برخی از آنها دهانهایشان را با سیم دوخته بودند. با این هم عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله ادعای کمیسیون حقوق بشر مبنی بر موجودیت موارد نقض حقوق بشری را رد می کند و تأکید می ورزد که منصوبین آنها همواره تلاش کردند تا به حقوق زندانیان رسیدگی صورت گیرد. اما کمیسیون حقوق بشر ولسی جرگه افغانستان می گوید که اصلا واژه به نام حقوق بشر در زندان پلچرخی وجود ندارد. مسعوده کروخی معاون این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت.
حتی رفتیم وضعیتی که در داخل اتاقا بودم و اندازه در یک اتاق تعداد افراد زیاد هسته. به اندازه زیاد هسته که باور کنیم کسی حیوانات خوردنی وقت بمی حد و اندازه به مو وضعیت نیسته. از لحاظ حفظ و حراست حقوق بشری از اونو اصلا به نام حقوق بشر در اونجا چیزی نیسته.
به گفته خانم کروخی به مریضان سبل علاج که مطابق قانون باید به خانواده هایشان تحویل داده شود رسیدگی نیست صورت نمی گیرد و به گفته وی یافته های آنان نشان می دهد که 80% مریضان سبل علاج در سالهای پسین در این زندان جان دادند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته که از تغییر نام کشورشان حمایت کنند و به نفع آن رأی دهند. قرار است مردم مقدونیه در 30 سپتامبر در یک همه‌پرسی اشتراک کنند. این همه‌پرسی دروازه عضویت مقدونیه به اتحادیه اروپا و ناتو را باز خواهد کرد. حالا مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از مردم مقدونیه خواسته تا به طرفداری از تغییر نام این کشور رای دهند، چیزی که دروازه ورود آن را به اتحادیه اروپا و ناتو باز می کند. مرکل برای گفتگو با زوران زایف صدر اعظم مقدونیه دیروز شنبه 8 سپتامبر وارد اسکوپیه پایتخت این کشور شد. در یک نشست خبری مشترک مرکل به مردم مقدونیه گفت که در خانه نمانند و از این فرصت دموکراتیک برای آینده کشورشان استفاده کنند.
قبلا یک رفراندوم بوده. امروز روزی است که شما در مورد همه پرسی استقلال فکر میکنید. اکنون همه پرسی وجود دارد که در نهایت دروازه اشتراک کشور شما را بروی خانواده یورو اتلانتیک باز میکند.
قرار است مردم مقدونیه در 3 سپتامبر در یک همه پرسی اشتراک کنند. پرسش اساسی در برابر آنان این است که آیا طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو و نیز پذیرفتن توافق میان مقدونیه و یونان در مورد نام این کشور هستند؟ پیش از این ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در 6 سپتامبر از اسکوپیه دیدن کرد. ستولتنبرگ در آنجا گفت ناتو آماده است تا از مقدونیه به عنوان 30 عضوش استقبال کند، اما او افزود که نخست باید مقدونیه موافقت نامه با یونان را در مورد تغییر نام این جمهوریت یوگسلاویای سابق نهایی سازد. مقدونیه در هفته هم ماه جون توافق کرد که با تغییر نامش به جمهوری مقدونیه شمالی و نزاع 27 ساله میان مقدونیه و یونان بر سر نام مقدونیه پایان دهد. یونان نگران این بود که نام مقدونیه به منطقه شمالی این کشور که به عین نام یاد می شود ربط می گیرد و مطالبه های ارضی را به همراه دارد.
سرخط خبرها گزارش ها می رسانند که در حملات طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی دست کم 20 نیروی امنیتی افغانستان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرده که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر می کند. در مهمندره ننگرهار چند آدم را با انگام ربودن یک فرد محلی 2 تن دیگر را کشتند. حادثه شام دیروز شنبه رخ داد. هزاران تن با راهپیمایی در پاریس خانه برداشته شدن گام‌های فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در جهان شدند. ایران 3 کردی ایرانی را متهم کرده است. بر اساس گزارش ها این 3 تن به عضویت در یک گروه جنگجو و همچنان حمله بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی در منطقه کردنشین غرب ایران متهم شده بودند. محکمه در مصر به روز شنبه حکم‌های اعدام علیه 75 تن به شمول رهبران ارشد گروه ممنوع الخروج شده اخوان المسلمین را صادر کرد و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از طرح جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد